السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. شب عاشوراست، شب بسیار سخت و سنگین است برای قطب عالم بشریت. امام عصر ارواح نافدا عجل الله تعالی فرجه الشریف، حزنی هم که در دل شیعیان در این شبها مخصوصا شب عاشورا هست به خاطر اتصالی است که در روح و جانشون با امام زمانشون داره. دو تا کار انشالله امشب هر جا هستیم باید انجام بدیم. اولا برای سلامتی وجود نازنینشون باید دعا کنیم، بعدم صدقه بدیم. توصیه شده امشب برای تسلای دل حضرت صدقه کنار بگذاریم. حالا دوستان هیئت هم اگر همچین تصمیمی دارن تا ما دعای سلامتی امام عصر و نافدار رو میخونیم صدقه ها رو هم لطف کنید جمع کنید، انشالله که سهم ناچیزی داشته باشیم در این آرامش. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعة. همه بخونن. ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. هدیه کنید به قلب مقدس و منور و داغدار امام عصر ارواح نافدا صلوات بر محمد و آل محمد. شب آخر هست و هم باید جمع‌بندی کنیم عرایض دهه گذشته رو، هم باید امشب بیشتر سر در گریبان حزن و گریه و سینه و ناله فرو ببریم. تصور کنید ما دست جمعی که در این خیمه عزا ابو عبدالله الحسین علیه السلام توفیق حضور داریم به 1400 سال قبل برگشتیم، عازم سفر حج شدیم مثلا، بعد گفتیم حالا که خدا توفیق داده به سرزمین وحی آمدیم بعد از ایام حج بریم چند روزی در مدینه مستقر بشیم، پیامبر عظیم و شأن اسلام رو چند روزی درک کنیم. رفتیم مدینه و پرسجو کردیم و مسجد پیامبر عزیز رو پیدا کردیم و وارد شدیم، مثلا دقایقی قبل از اذان ظهر دیدیم چه صحنه قشنگی، جمعیتی در این مسجد تجمع کردند، یه عده دارن قرآن میخونن، یه عده ذکر میگن، یه عده در سجدن، یکی داره نماز قضا میخونه، بچه‌ها دارن بازی میکنن. اینه دیگه صحنه مسجد زنده، این میشه دیگه. سرای سالمندان که نمیشه که، جوان توش باید بیاد، نوجوان باید بیاد، بچه‌ها بیان، بانوان بیان، فعال. خصوص صحنه قشنگ مسجد واقعی ما مشغول شدیم، یه قرآنی برداشتیم مطالعه کنیم، مثلا ذکری بگیم. یه دفعه یک عزیزی دم در خبر داد که رسول خدا وارد میشن و همه بلند شدن و صلواتی فرستادن و بچه ها بود و دو دنبال پیامبر رحمت و دست سر گوش اینا میکشید و دست میاد تو جیبش خوراکی به اینا میداد و ما هم که عشقمون بود که حضرت رو ببینیم دویدیم دست آقامون رو بوسیدیم و خلاصه امام جماعت پیامبر تو محراب واقع شد و ما هم پشت سرش و جمعیتی الله اکبر نماز ظهر رو اقتدا کردیم. حضرت به اولین سجده که رفتن دیدیم سجده خیلی طولانیه، هی به ذهن ما فشار میومد که عجب مبلغا اینا میمدن تو دیار ما میگفتن پیامبر با امام جماعتایی که نماز طول میدن دعوا میکنه، یعنی توبیخ میکنه، پس چرا انقدر طول میده؟ بلند شدن بالاخره دیدیم بهیه پسر بچه رو کمرشون بوده، این جمعیت رو معطل این بچه کردن، حالا دست گرفتن پشتش بلند شدن دوباره رفتن سجده دوم، بچه رفت رو گردن پیغمبر. 4 رکعت نماز ظهر 8 تا سجده طول کشید و ما که غریبه این شهر بودیم میگفتیم آخه بابا چه منطقیه برای یه بچه این همه آدم معطل شدن، تازه نمازش که تموم شد بچه رو به سینه چسبونده بود، صورتشو میبوسید، چشاشو میبوسید، دستاشو میبوسید، مینداخت بالا میگرفت به ما نشونش میداد میگو میبینید حسینون مدنی و انا من حسین، این جان منه. دیدی چه حسی شدی؟ اون روز به نظرت اگه همچه اتفاق رو میدیدیم جمعیت غیر از این بود، همه داشتن کیف میکردن با عشقشون حکایت میکردن که چه دلدادگی بین پیامبر و فرزندش حسین است. به به، همه داشتن آیت الکرسی میخوندن از چشم بعد دور باشه ایشالا، صدقه میدادن. تو همون حس اگر من میرفتم کنار یکی از این اصحاب میشستم گفتم چه حالی داری، گفت مگه نمیبینی پیامبر داره میگه من از حسینم، حسین از منه، یعنی ما یه روحیم در دو تا بدن. بعد بهش میگفتم که باورت میشه 40 سال دیگه 30 سال دیگه خودت یا فرزندت در صفی قرار میگیرید که همین آقازاده ای رو که الان جلو چشمتون پیامبر سینه‌شو میبوسید رو سینه‌ش میشینید سر از تنش جدا میکن. به نظرتون تو اون حال چی به من میگفت؟ اگه تو دهن من نمیزد میگفت دیوانه شدی؟ محال همچین چیزی اتفاق بیفته. ما ببین برای بچگیش داریم جون میدیم بریم تو بزرگیش جونشو بگیریم، دیوانه شدی؟ رفقا دیدی 40 سال بعد همین اتفاق افتاد؟ گفتن محاله، با دست خودشون یهودی ها نیمدن، زرتشتی بودایی نبود که، همینا بودن قرآن خوندن، ظهرم نماز جماعت خوندن، حمله کردن، تموم کردن. ته ته همه این حرفا در هر جای عالم در هر تاریخی بر امام حسین حرف بزنیم این سوال گردن ماست که چی شد آخه اینجوری شد، چه اتفاقی افتاد؟ مهمتر از این که اون روزگار چی شد اینه که این روزگار چه اتفاقی ممکنه بیفته. نگید محاله، دیدید حسین فاطمه رو تیکه تیکه کردن همین مردم که گریه میکردن پای آغوشی که پیامبر براش باز کرده بود، ولی تو کربلا هل هله کردن، خندیدن، رقصیدن همین مردم. چه فکری باید کرد که ما دوچار نشیم اگر حسین فاطمه سلام الله علیه ما با اون همه فرهنگ سازی که پیامبر دامده شأن و مقام و جایگاهش کرد دیگه بگه بابا من از اینم. میدونید این حسین و منی و انا من حسینی که ما میگیم روایت سنددارش برعکسه، میگه انا من حسین و حسین و منی، من از حسینم و حسین از من. دیگه چجوری پیامبر بگه بابا کسی به حسین صدمه برسونه پیغمبر کشته؟ اینجوری شد. مسئله یک نکته بسیار بسیار مهمی است که همیشه سعی شده این مهم جلوه داده نشه و اون مسئولیت این که تو نشستی امام حسین تو بغل پیغمبر گریه میکنی چیز عجیبی نیست، عاطفه داری دیگه. اما اونی که مهمه اینه که مسئولیت تالا نسبت به این چی میشه. پس هی نشین توصیف کن و گریه کن، تا حالا بگو تکلیفت چی میشه این وسط. اگر فردا روزی این آقا شد جای پیغمبر ولی تو و همه شرایطو شبهگون کردن علیهش، تو کجایی؟ ما آدمهایی میشناسیم که اکثریت مسلمینن در مقام توصیف بی نظیر، اما تا تکلیف بیزاری فرار میکن، در حالی که ما مکلفیم، ما وظیفه توصیف نداشتیم. اینقدر مسئله مسئله مسئولیت است عزیز دلم. مسئولیت از سؤال میاد. مسئول یعنی کسی که مورد سؤال و بازخواست قرار خواهد گرفت. اصلا به معنای پست و منصب و ریاست و مرجعیت و رئیس جمهوری نیست. هممون کوچیک و بزرگ مسئولیم. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. همه ما مسئولیم. امام حسین علیه السلام چجوری جا بندازه پیغمبر که آقا این منم، این منم، چقدرم این منه، خودمه، با من چه نسبتی باید برقرار کنید؟ باید با همین برقرار کنید، مسئولیت دارید. اما به نیم قرن نرسیده چه بلایی سر خودشون آوردن وقتی مسئولیت جدی گرفته نشد. داستان قصه ما با حسین علیه السلام داستان یک رخداد تاریخ گذشته تراژدی که بسیار عاطفی، که هر وقت یادمون میفته مثل خاطره مثلا فوت مادرمون، شهادت رفیقمون در کربلا، پن جیگرمون آتیش میگیره، نیست. نیست. این یک جریان دائمی است. مثلی لا یبایع و مثله. همیشه مثل حسین با مثل یزیدی بیعت نخواهد کرد. یک جریان یا حادثه نیست. در این جریان یکی از کلاهای گشادی که سر خودمون گذاشتیم یا سرمون گذاشتن اینه که مقام توصیف کربلا رو بر مقام تکلیف کربلا غلبه داد. اونجایی که میشیم هزاران میلیاردها شعر بگی، نقاشی بکشی، سرود بسازی، نوحه بسازی، منبر تولید کنی، اونجا خیلی پررنگ شد. اما میره تا لب خط حمله گل نمیزنه، چون مسئولیت رو ازش حذف کرده. فقط تو کربلا داریم توصیف بکنیم، نشو یه وقت اینجوری بشه، خدای نکرده. مسئولیت. خب اون روز مسئولیت امام حسین علیه السلام چی بود؟ همون مسئولیت رو تمام بشریت تو کره زمین داشتن، همه بشریت. آقا اینا حواسشون نبود، این عذر بدتر از گناهست، میخواستن حواسشون باشه. مسلمون نبودن، دوتا عذر دارن، میخواستن مسلمون بشن، می خدا نفهمد تو ادیان قبلی که به پیامبر بعد ایمان بیارید. مسلمان که همه ماش عاشق امام حسین نبودن، سه تا عذر دارن. برای چی؟ مگه قرآن نفهمد مودت اهل بیت پیغمبر موضع رسالته؟ حالا همه شیعیان هم که متوجه نشدن، بالاخره این جنگ قدرته یا جنگ دین و اعتقاده، خیلی عذر بدتر از گناه دارن. اینا چه شیعی هستن که حرف امامشون درسته میفهمن؟ حالا شیعیان هم که فهمیدن، بالاخره عذری داشتن، ترس از مرگ داشتن، زندگی داشتن، دیگه خیلی بدتر. اینا چه خائنان خبیثی بودن که خونشون از خون علی اکبر پررنگتر بیدیدن، زن و بچهشون از زینب و رقیه مهمتر بیدیدن. هیچ کس معذور نیست، هیچ کس. مسئولیت رو نمیتونی از گردنت برداری. اون روز مسئولیت این بود که حکومتی طاغوتی مستقر شده بود با رهبری فردی فوق‌العاده منحوس به اسم یزید، و امام حسین علیه السلام میدانست اگر الان لگد به این حکومت نزنه این تثبیت میشه ها، و فردا به اسم خلیفه رسول الله جریان ادامه پیدا میکنه. گفت من نمیذارم چهارپای آسون مستقر بشه، ولو به خون من باشه باید این اتفاق بیفته. خب اون کار رقم زد. امروز مسئولیت چیه؟ بریم بشیم به یزید گذشته لعنت کنیم؟ بله اونو که لعنت میکنیم، ولی یزید الان کاری با ما نداره که. بریم به عمر سعد و آل زیاد و بنی امیه و آل مروان لعنت کنیم تو زیارتش رو؟ اینا نمادن برای اینکه این جریان و تفکر همیشه است و همیشه تو نسبت به بهش مسئولی. من کار به اینا ندارم. تهش مسئولیته. یعنی جایزه پایان قصه ما با امام حسین اینه که ما مسئولیتون انجام دادیم. رفقا این سعید یادتونه؟ سعید جوونی که ظهر عاشورا علی اکبر اذان گفت، اول وقت وسط جنگ اذان گفت، امام حسین گفتن خود نماز بخونیم. از نظر فقهی تو فضای شرایط خاص جنگی اصطلاح میگن نماز خوف. خیلی خلاصه است این نماز. یه گروه وای میستن مواظب سلاح و اینها میشن، یه گروه نماز میخونن، وسطش اینو تموم میکنن، دوباره بعد یه فضایی داره. خب حالا مشکل اصلی اینه که مگه دشمن بیرحم لامصبی که اونور وایستاده رحم میکنه به نماز؟ چه کار کنیم؟ سعید گفت اجازه میدید من جلو وایستم، شما پشت سر من امام شو، بقیه اقتدا کن، که تیر میاد به من بخوره. مسئولیت رو ببین. شما نماز بخواییم بخونی، اینا نامردن، من وای میستم سپر میشه. تیر یکی یکی میمد این همین جور وای میساد بیخورد تو سر و صورت و سینش. انقدر زدن که وقتی امام سلام این نماز خیلی کوتاه رو داد سعید دیگه افتاد. امام بالا سرش اومدن، نگفت آقا شهادت بده که هیچ کس کاری که من میگم من کردم و نکرد، و خیلی با خجالت گفت اوفی تو آقا جون ارباب، من به مسئولیت که در مقابل شما داشتم وفا کردم. آقا فهمیدم بله رفت. اصلا بحث مسئولیته. امروز مسئولیت ما چیست؟ بازم بخوام اقشار کنم، آقا اونایی که مسلمون نیستن، اونایی که شیعه نیستن، اونایی که انقلاب نیستن، اونایی که هیئتی نیستن، اونایی که کشته مرده امام حسین نیستن، برای حفظ هیئت امام حسین علیه السلام هر چیزی رو پذیرفتند. فاصله بگیر، چشم ماسک بزن، چشم اینجوری کن اونجوری کن، سقفشون باشه، هر قرتیبازی که گفتن در آوردی. گفتیم چشم ما رو محسن جون میدیم، نمیذاریم چراغ خاموش بشه. امروز مسئولیت ما هیئتی ها چی؟ مسئولیت ما چی؟ در جامعه‌ای که امام حسین علیه السلام 1400 سال قبل نویدشو داده بود که با شهادت من تاریخ جهتش عوض میشه، بالاخره در یه جای گل خواهد کرد که شیعه مرتضی علی علیه السلام قدرت رو به دست میگیره و اجازه نمیده به این راحتی باطل جولان بده. حکومتی اسلامی به فضل خدا شکل گرفت، پاشم تا تونستیم شهید دادیم، از قبل انقلابش تا الان از این بعدش هم خواهیم داد. امام این انقلاب هم فرمود هر چی داریم از این محرم و سفر بود، هر چی داریم. امام انقلاب فرمود تکلیف ما رو سید الشهدا معین کرده است، ما نمیتونیم برای حسین سینه بزنیم و در مقابل یزید زمان سرخم کنیم. سر میدیم ولی سرخم نمی کنیم. ما حججی دونه ندادیم، 300 هزار تا دادیم بلکه بیشتر. امروز نسل شما هیئتی ها، مذهبی ها، متدینین، انقلابی ها، جونداده های برای امام حسین علیه السلام، مسئولیتتون چی؟ در این جامعه سه تا مشکل اساسی پیش اومده به خاطر اینکه یه شب بی خود خوابیدید لیبرال ها حاکم شدن، یعنی همونایی که دائما به امام حسین پیشنهاد مذاکره با یزید دادن، گفتن نرو اینا مرد جنگ نیستن، نمیخواد بری، هی توصیه کردن نرو. امام حسین حرف اینا رو گوش نکرد چون نباید گوش میکرد. 8 سال سه تا مشکل اساسی بر این کشور ساخته شد، کشوری که داشت الهام بخش آزادی همه ملت‌های جهان میشد، یه گوشه زکزاکی، یه گوشه شیخ نمر، یه گوشه بچه‌های یمن، یه گوشه اینا به برکت انقلاب شما و شما به برکت انقلاب حسین علیه السلام پرچم آزادی رو بلند کرده بودید زمینگیر کردن. یکی اوضاع معیشت و اقتصاد این ملت است. تو مسئولیت نداری؟ تو بیشتر از همه سنگ امام حسین به سینه‌ت زدی. تو مسجد پیغمبر زار زار گریه میکردی که حسین تو بغل جدشه. تو مسئولیت داری، نه فقط برای معیشت خودت، برای معیشت جامعت. ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم و فقط دعا کنیم ایشالله آقا میاد و درست میکنه. بیاید یه فکری بکنید برای قصه معیشت، برای تقویت اقتصاد این کشور. حالا که اون موزل اصلی رفت، اولین ویروس منحوس رفت، ایشالا دومیش هم خواهد رفت، حالا که فصلی برای تلاش و مجاهدت آماده شده، هیئتی ها باید دست بگیرن. همین جمعیتی که همین زیر این سقف و من بیرون رو که نمیبینم، همین جمعیت در یه شهر مثل بابل جمع شدن، همین اگر بیان عقل اقتصاد اسلامی داشته باشن، شبکه بسازن، در بین خودشون ظرفیت ها، توانمندی ها، تخصص ها، تولید ها، توزیع ها، نیاز هاشون رو توی شبکه وارد کنن، بریزن کار کنن، نگن من نیاز مالی ندارم. مگه کار در اسلام منوط به این که تو محتاج مالی باشی؟ خود کار ارزش عبادت. امام باقر با اون وضعیتشون تو گرمای تابستون بیل می زدن، یه خبیث زاهد نمایی دید فرصت خوبیه، گفت به 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 تو جدت علی خیلی زاهد بود، چقدر به دنیا چسبیدی، با این وضعیت و تو این گرما داری برای چی دنبال دنیا میگردی؟ الان اگه از دنیا بری چجوری رود میشه تو چشم خدا نگاه کنی؟ امام باقر علیه السلام فرمودن اگر الان قبض روح بشم در عالی ترین حالت بنده و خدا به دیدار خدا رفت. محتاج بود امام باقر علیه السلام. یکی مسئله اقتصاد و معیشت این جامعه است. چقدر جوان خوشبخت داریم، چقدر کارآفرین داریم، چقدر زمینه داریم. فقط هیئت‌های کشور دست به دست هم بدن با یک عاقله درستی طرح‌های اقتصادی، تولید، سرمایه گذاری خرد، کلان و امثالین رو دست بگیرن، همه اون همت کنیم بذاریم، هم خودمون بهره مند بشیم، هم کشور اون قوی میشه. برای این قصه من خبر دارم یه جمعی از خوبان امین انقلاب به ساجه‌های پناهیان و دوستان دیگه یه بنیادی درست کردن. اصلا نیتشون این بوده که سرمایه‌های خوب و خرد و کلان و متدین رو جمع میکنن، پروژه‌های خوبی که اثر در رونق تولید کشور داره شناسایی میکنن، به خاطر اعتمادی که به اینا هست، همین خردهایی که ما تو خونه حسابامون داریم نمیتونیم کارش بکنیم، ما اینا رو میبرن فعالیت میکنن، هم به شما سود میدن. قرض الحسنه را انداختن به بچه انقلابی که میخواد کاری انجام بده، زندگیش گیره، قرض الحسنه میدن بدون سود راحت. میگه تو که پول اضافه داری، این 50 میلیون تو بیار بذار تو حساب، یا کلن ببخش به این کار، یا بگو من یه سال این پولو لازم ندارم، ما بدیم به رفیقت که اون ور دنیا، این ور شهر، اون ور هیئت مشکل داره. یه بحثایی دارن که بنیادی به اسم قدیر ساختن، خیلی کار قشنگ. الان بزنید رو اینترنت خیر ادامه دار، یکی از پروژه‌هاشون که الان فعال. خود شما چه بسا بهتر بتونین برای خود همین شهر، همین هیئت حیات، ظرفیت انقلابی ها و هیئتی ها رو بیارید رو معیشت مردم کار کنید. به خدا تو این کشور تا دلت بخواد فرصت کار و تولید و ثروت و سرمایه است. خائنین که برن، پاک دستی حاکم بشود، ما از تنبلی دست بکشیم و مهمتر این که مسئولیت بپذیرید. بابا چرا عده از امام حسین بریدن؟ به خاطر ناکارآمدی مسئولین این نظام از امام حسین دست کشیدن، چون ما هی حسین حسین گفتیم زندگی مردم رها کرد. این یه مسئله است. مسئله دیگه مسئله فرهنگ. بابا 42 سال از انقلاب گذشت، 42 سال، سه تا دولت زمان حضرت امام، سه تا دولت بعد از امام تا حالا رفتن، 6 تا دولت. در تمام این دولت ها تنها عرصه‌ای که اساساً مورد غفلت و مظلومیت واقع شد فرهنگ بود، بدون استثناء. هی گفتن این حرفا چی چیه، برین کار کنی فرهنگ جامعه. چرا تو هی عقب نشینی میکنی؟ آخه در بابل فیضیه ایران این وضع حجابه؟ این اوضاع شورای شهر قبلیه؟ آبروریزی نبود برای شما متدینین؟ شما چی کار میکردین تو این شهر؟ شما چی کار میکردین تو این شهر؟ فرهنگ جامعه هم فقط به دست هیئتی ها اصلاح خواهد شد. زور نزنن در سازمان تبلیغات و ارشاد و فلان، فقط بیان پشتیبانی کنن، تسهیلگری کنن. کار اساسی مال این جوون هاست، اعتقاد مال این هیئت هاست، بیجیر مواجب کار کردن مال این هیئت هاست، تجربه دست این هیئت هاست. بابا عزیزان روحانی که من دستتون رو میبوسم، گاهی وقتا که حمله میکنید به هیئت ها و مده ها، این زاویه هم که من میگم ببینید، ما در دهه 60 هیچی تو مساجد نداشتیم، قلقله جمعیت بود، نه در و دیوارش قشنگ بود، نه امکانات داشتیم، ولی در و دیوار پر بود از جوون و جوون. جنگ تموم شد، مساجد امکانات و رونق و شکل و قیافه پیدا کردن، شده سرای سالمندان. بعد اون جوونه که مسجد نمیاد دینگوریز شده، پس چرا دوتا کوچه اون ورتر میاد یه همچین هیئتی جا نیست برای جوونا؟ بابا همینا بندگان خدا با همه زورشون وایستدن جوونا رو نگه داشتن. اگر از هیئت‌ها فراری بشن به نظرت کجا میرن دیگه؟ امروز هر ساختار حکومتی فرهنگی اگه بخواد قیامت جواب ریال ریال این بیت المالی که بهش داده شد و رو صندلی خون شهدا نشستن و بده، باید کار رو بسپاره به کنندش که همین مجموعه های مردمی هن. حکومت باید دستش رو از کار فرهنگی بکشه کنار، از کار اقتصادی بکشه کنار، کار به دست خلق الله. بابا امام ما قد قدر بود و مردمش رو قبول داشت، امنیت رو داده و دست مردم. صبح میرفتیم مدرسه، شب میرفتیم پایگاه بسیج، اسلحه میگرفتیم که مردم راحت بخوابن. تو اقتصادم نمیدی دست ملت، دولت عجیب غریب رفته، فرهنگ رو لاقل بده، به شرط اینکه هیئت‌ها واقعا وایستن پای کار فرهنگ، نه کارهای سطحی. اما سومیش، امنیت جانی این جامعه در خطر. شما کرونا رو یکیشو از این حلقه ها ببینید، چه اتفاقی افتاد رفقا در این کشور؟ چرا ما نمیریم سکته کنیم که یه روز 600 هموطن ما دارن جون میدن؟ بابا مگه زمان جنگ هم انقدر ما کشته میدادیم در یه روز؟ جنگ بود، بیرحمانه میزد، بمبارون میکرد تو جبهه، تو شهر. یه دفعه شب بخوایم پاشیم نمیم 600 خورده‌ای مردن. بخین چه وضع جامعه است؟ چه توجیهی دارن مسئولین برای این کاری که داره میشه؟ یه چیزی امشب برای شما خواهم گفت، این مناسب ترین بحث شب عاشوراست. بعدن نگید ایراد بگید که آقا شب عاشورا به جای اینکه گریه کنیم رفتیم چه حرفایی زدیم. عزیزم برید بخونید در مقتل معتبر حمید بن مسلم کاتب عمر سعد در کربلا، میگه عمر سعد وقتی دستور داد بریزید خیمه‌هاشو غارت کنید، خودش رو کرد و اون بر زار زار گریه میکرد به حال فرزندان حسین. فکر کردی با گریه خالی چیز درست میشه؟ تو نامرد، اگر دلت میسوزه چرا پس این کارو میکنی؟ مسئولیت. این داستان کروناست. من یه چند دقیقه میخوام شما رو برگردونم عقب. عزیزان سال 1975 یعنی 4 سال قبل از پیروزی انقلاب، انقلاب 1979 میلادی پیروزی، 4 سال قبل، هنری کیسینجر رئیس جمهور وقت ایالات متحده یه طرحی رو تصویب کرد برای ایران شیعه تحت عنوان کاهش نسل. فکر کردی دهه 70 شروع شد؟ این مال زمان شاه بود. طرحی بود که باید جمعیت در ایران کنترل بشه، نسل اینا قطع بشه. شروع کرد شاه، خدا لطف کرد، انقلاب شد، تر متوقف شد. سال 65 دوباره آقایون اومدن پای کار. 65 کسی که بعد از امام شد رئیس جمهور، شروع کردن به کار کردن رو این قصه. زمزمه ها شروع شد. اسنادش هست که رهبر انقلاب رسما به اون آقایی که غرق شد در استخ میگه این کار قطعا خطاست، این کار دشمنه. ایشون میگه خب اینم نظر شماست در بین هزار تا نظر. بی سر صدا. خب رهبر جامعه مجبور مسئله‌ها رو ببین. 4 سال بعد 3 سال بعد حکومت افتاد دست همین طیف لیبرال ها در دولت سازندگی. آقای جناب آقای وزیر بهداشت اون دولت که الان هم همه کاره پشت قصه این داستان هست و معاون بهداشتش قراردادی رو، معاهده‌ای رو رفتن امضا کردن برای کاهش نسل. مصاحبه‌هاشون الحمدلله گر رو گر هست که رسما میگه ما در شرایطی هستیم که بیشترین در بالاترین وضعیت تولید مثل ایرانی‌ها هستن، بعد اینو جلوشو بگیریم. از 3.8 فرزند میانگین هر خانواده باید به 1.1 برسه، یعنی کمتر از نصف. برنامه جهانی کنترل جمعیت در ایران پیشرو شد در همه جهان، شروع کردن. همون موقع رهبر انقلاب مخالف بود، نمیذاشتن صدا برسه. همین آقا در خاطراتش نوشته، رئیس جمهور اون دوله، که ما به مردم فشار آوردیم 2 بچه کافیه، 3 تا بشه خدمات اجتماعی نمیدیم. در همون ایام رهبر انقلاب فرزند 6 به دنیا اومد. رفتم پیششون اعتراض کردم که آقا چه وضعشه، ما به مردم میگیم 3 بچه بشه دیگه چی نمیدیم، شما 6 رو آوردی. ایشون فهمیدن تو کار خود تو بکن، من کار خودم میکنم. فکر نکنین اون روزم عده‌ای داد زدند، خودیا گفتن آقا بشین سر جات، از رهبر انقلاب جلو میزنی. حالا 40 گذشته، همه داریم زار میزنیم ای داد بیداد، شیب تند کاهش جمعیت نابود میکنه ایرانو، خیلی اوضاع وخیم خواهد شد. دیگه کردیم، تموم شد. کی معلوم میشه؟ معمولا 40 بعد. کی فهمیدیم که این بچه که تو بغل امام حسین رو میکشن؟ 40 بعد. اون روز همه تو دهن ما زدید گفتید برو بابا دیوانه، عقل تو از دست دادی، ما حسین رو بکشیم. دیدی 40 بعد کشتی. چرا ما دیر بعد بجنبیم؟ چرا؟ کنترل جمعیت چه جنایتی کرد؟ کیا بودن؟ آقای دکتر مرندی بود. دیگه کی بود پایین امضا؟ معاون بهداشت آقای دکتر مرندی دولت سازندگی جناب آقای دکتر سعید نمکی. بریم مصاحبه اون زمانش، همه اسناد امضاهاشون هم هست. اینا رفتن توافق کرد. جایزه بین المللی سازمان ملل آقای مرندی به خاطر کنترل جمعیت گرفت. امروز موندیم. اگر نجنبن جوونا ازدواج زود، فرزند آوری، ایران به زودی به کشوری فوق العاده پیر و قابل شکست تبدیل خواهد شد. خب اون روز خیلی ها میگفتن، کسی باور میکرد مرحوم آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی صاحب کتاب روح مجرد، امام شناسی، الله شناسی، در مشهد مقدس شاگرد درجه ای که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، مردی که وقتی قانون اساسی پیشنویسش تمام شد امام گفتن بدید ایشون نظر بده، این بنده خدا از منظر فقهی کتابی نوشت در رد سیاست کنترل جمعیت از نظر شرعی، کتاب به دستور دولت سازندگی از بازار جمع شد، در همون دولت ایشون از دنیا رفت، رهبر انقلاب پیام دادن در ارتحال ایشون، اون آقا که داداشش رئیس صدا سیما بود اجازه نداد نه تشییع جنازه این عالم پخش بشه نه پیام رهبری پخش بشه. طراحی جهانی است، باید ما بریم زیر بارش. چه کردیم؟ بابا گفتن اگر کسی 3 تا بچه داشته باشه و بیشتر، نیازمند باشه بره کمیته امداد، شرط این که کمیته امداد به اینا مستمری بده، باید مرده بره وازکتومی، زنم بره تووکتومی، کلن ببندن بچه دار نشن، سند باید بیاره تو بده. جنایت بود ولی اون که خائنانه نبود، جاهلانه بود، چه فرقی بکنه؟ امروز کی باید این مشکل رو جمع کنه؟ هنوز هم داره دفاع میکنین آقای دکتر از کارش، ولی بعد 30 سال بگذره چوب بخوریم تا بفهمیم. امام معصوم علیه السلام فرمود نزد من فرقی نمی کند کار را به خائن به سپاری یا ناشی، هر دوتاشون هم اون ضربه رو میزن. ترسی که بعضا از بعضی دولت و انقلابی خدای نکرد داریم، کار دست ناشی ندی فردا مثل خائن کار ما رو خراب کنه، به کار کشته بدید. دیدید اون روز چی بود؟ کنترل جمعیت. دومیشو بگم، دولت اصلاحات میخواستن فساد رو از دبستان تو جامعه ببرن. بیسی که الان شما فراموش کردید بدترش در دولت اصلاحات پشت پرده تو دنیا امضا شد، تو آموزش پرورش شما رسما اجرا شد. من درگیر اون روزگار بودم. میخواستن به خیلی عذر میخوام مسائل جنسی و بی‌حیایی رو از کودکی تو جامعه رواج بدن. به دروغ گفتن ایدز HIV داره کشور رو میگیره، یک دروغ بزرگی که انقدر قشنگ بزرگ گفتن همه باور کردیم. شما نبودید جوان اون روزگار، سر هر چهارراهی میرفتیم تابلوهای بزرگ زده بودن عکس افعی زیرش نمیشتو HIV در خطر است، هی تلویزیون هی رسانه آقا دروغ گفتن، والله دروغ گفتن. مسئول دفتر تغذیه و بهداشت وزارت آموزش و پرورش همون دولت که استثنا علی ابن یقطینی بود برای امام جامعه، در جلسه ای که خودم حضور داشتم و اینا دیگه سند رو داشتن امضا میکردن، گفت در امروز که اون موقع 17 میلیون دانش آموز داریم، کلن 289 نفر آلوده به ویروس HIV هستن، از این 289 نفر 276 تاشون اصلا ربطی به مسائل جنسی ندارن، به خاطر اعتیاد پدر و مادر از طریق خون آلوده شدن. شما برای 20 آلوده HIV 17 میلیون جوان و بچه مار داشتیم پای آلودگی جنسی که چه غلطایی بشه کرد. ولی اینقدر قشنگ ترسوندن که من بودم مسئولین وزارت آموزش پرورش اصلاحات عین بره جلوی اون خانم فرانسوی نماینده سازمان ملل که مسیحی بود و شوهرش هم هندو بود، 2 هفته هم بهش اجازه مطلق دادن تو مساجد مدارس ما بچره، و چرا هم پروپاگاندا کرد که زانوها اینا میلرزید، داشتن تصویب میکردن که همه اونایی که میگه برید کتاب درسی، که خدا رسون کسانی رو که زدن زیر قصه. کی بعد این اسناد در بیاد؟ ما مردیم، الان هم کرونا. ما یه 14 تا سوال کردیم چند ماه بعد از قصه کرونا در همایش کرونا و نظم نوین جهانی، رو اینترنت بزنید، هیچی هم اتهامی به کسی نزدیم. 14 تا سوال کردیم اون موقع از وزیر محترم بهداشت و دستگاه مراقب سلامت این جامعه. 14 تا سوال کردیم، یه دونش رو نتونستن جواب بدن هنوز. امشب هم اومدیم مسئولیتمون رو برای سلامت این مردم، بابا یه روزی امثال بنده جغلی بچه بودیم، برای سلامت و امنیت این مردم رفتیم جلو صدام وایستادیم، نمیتونیم ببینیم امروز جوون مردم با کرونا داره میمیره تو بیمارستانا و تو حتی نمیذاری کسی حرف بزنه. چند سوال ما رو جواب بدید. 1. اصلا میفهمید کرونا بالاخره یک پدیده بیولوژیکه یا بیوسایبرناتیکه یعنی دستساز بشر به جون ما انداختن یا نه طبیعی مثل سرماخوردگی تا اون هرچی هست. این کدومشه؟ اصلا میدونید کدومه؟ اگر بیولوژیکه چرا پس علم شما جواب نمیده؟ هی هر روز موج جدید، چون کنترل داره میشه. دو، این همه اسنادی که از 21 سال پیش از بعضی از شخصیت‌ها و بنیادهای غربی لو رفته که چی علنی اومده گفته در آینده همچین اتفاق میفته و موج بیماری‌ها اینجوری خواهد شد و بعد واکسن میزنه و بعد اینقدر میلیون آدم میمیرن و باید جهان یک سوم جمعیتش رو کم کنه، بالاخره اینا راسته یا دروغه؟ شانسی داشته غیب میگفته طرف یا برنامه‌ریزی داشته میکرده؟ نمیشه با جون مردم بازی کنی. سه، واقعا از ایران شروع شد و از قم شروع شد؟ قصه چی بود که شانسی این ویروس عشق آخوندار رو داشت صاف از چین رفت تو قم، از اونجا هم شروع کرد؟ اون دانشجوهایی که از چین اومدن قرنطینه کردید، اینا چی بود قصه شون؟ چرا موج قم هراسی رو درست کردید؟ سه، نکته دیگه چیه؟ تو این داستان کرونا اصلا سلم نه، واقعا این ویروسی است که تا بیاد میکشه، خوبه که اینجوری نیست. پس یه خطر قطعی جامعه رو تهدید میکرد یا نمیکرد؟ بله. شما اگر خطر قطعی خانواده تو تهدید کنه، به حرف هر انسان امینی که پیشنهادی میده که انجامش ضرر نداره، انجام ندادنش ممکنه خیلی خطر داشته باشه، اعتنا لاقل میکنی یا نمیکنی؟ آقای وزیر بهداشت چقدر از این اطباء سنتی امین بی ادعای بی رسانه بی هیاهو به شخص جناب عالی رسوندن که آقا این قصه اینه، اینم راه درمانشه، بگیر به اسم خودت اصلا بده به مردم، پولش هم مال تو. چند تاشو اعتنا کردی؟ عاقل در بحران به هر احتمال عقلایی اعتنایی لاقل میکنه. را برا مسئول رابطه اون بعد تو تلویزیون گفت یه ما شیادن اصلا هیچ دارویی نداره این در طب اسلامی. یک بار میگفتی بیاید بشینید بگید چیه اوضاع، چی پیشنهاد دارید، با تست بکنیم. چطور امروز ایرانو موش آزمایشگاهی کردی؟ طرف واکسن زده به مادرش، صبح شب افتاده مرده. چطور؟ اونی که اب نداره دارید همه چیزها رو با آزمایش میکنید، بابا اینم آزمایش میکنید، فرقش این که هیچ عارضه ای نداشت. بنده خودم مگه تیر ماه سال 1399 در جمع 7-8 و آز برتر کشور به خود جنابالی اسناد ندادم؟ آقای نمکی گفتم از 8 اسفند 1398 این تازه اسم کرونا تو این کشور ماد، فلان شرکت دانش بنیان رسمی که مجوز از وزارت بهداشت داره کامل کرونا رو تحلیل کرد، اولا با 3 مسیر طب اسلامی، طب سنتی ایران قدیم و طب مدرنی که تو اعتقاد بهش داری، تمام مستندات و رفرنس‌هاش هم در ارائه کرد، گفت داروش هم اینه و بدون سر و صدا رسانه آورد ارائه کرد به مجموعه جنابالی، گفت بابا مردم رو نکشید، اینو بدید بخورن، همه ویروس ها دفع خواهد شد، نه فقط سیستم ایمنی تقویت میشه. اینم مدارکش آقای نمکی، دست گرفتم جلو جمع. از 14 اسفند با جنابالی مکاتبه کردن تا الان که تیر ماه 99 یک جواب به این ندادید، حتی یک ناسزا نگفتید، در حالی که ما بعد از تست کامل این قصه کل مجموعه نهضت جهان نهضتخوان بسیج کردیم برید کمکش. چند هزار نفر رو تا اون روز که رفته بودن تو بیمارستانا تست قطعی شده بود مثبت، اومده بودن تو خونه، بچه‌های خوب آموزش دیده پای همین قصه وایستادن، رایگان رفتن اینا رو درمان کردن، بین 2 تا 4 روز ثبت کردن، گفتن حالا دوباره تست بدید، همه مثبت منفی شد. همه اینا رو که به شما دادیم، چرا اعتنا نکردی؟ چرا؟ کی مسئوله در این کشور که دهن هر کسی میخواد خدمت کنه رو میبندن؟ کی مسئوله؟ اون روز نگفتی به من که آقای مهدوی من خودم اولین پزشک ایرانی هستم که فلان شربت خارجی رو به فرمولاسیون سنتیشو تولید کردم تو داروخونه هاست، ولی من چیکار کنم چند هزار پزشک دشمن طب سنتی هن. این شد توجیه برای مرگ چند ده هزار نفر تو کشور؟ سوال دیگه، مافیای دارو چی کار دارن میکنن تو وزارت بهداشت؟ کیان شنیده ها میگه هم وزیر قبلی هم وزیر جدید خودشون دست به کار واردات دارو و واکسنن. این واقعیت داره؟ الان میخواین چیکار کنید با این ملت؟ چرا اعتنا نمی کنید؟ مگر رهبر عزیز انقلاب در دولت احمدی نژاد نفرمود قدرت ما برتر از موشگی به طب سنتی است؟ مگر اون بنده خدا نرفت بلافاصله ستاد طب سنتی رو ساخت و به معاونت رسید؟ چرا وزیر بهداشت قبلی این دولت به محضی که رو صندلی نشست این معاونت رو تعطیل کرد، تقلیلش داد به دفتر؟ چرا اعتنا نمی کنید؟ مگر رهبر انقلاب در دیدار با خود جناب عالی که تلویزیون پخش کرد نفرمودند که به اینا اعتنا کنید؟ برای من میاد اسناد و نمونه هاش. مگر رهبر انقلاب در دیدار سال 99 دولت نفرمود در این یک سال باقی مانده دولتتون برید کار کنید برای مردم؟ بعضی از متخصصین و شرکت‌های دانش‌بنیان سنتی داروی کرونا رو ساختن. این جمله آغاز رو سایتش بزنید، فرمود نگذارید به وقت اضافه دولت برسه سراغ اینا برید. برید تا دیر نشده به داد مردم برسید. کی واکسن برکت رو بهش مجوز دادید؟ خرداد 1400؟ حالا که کار استخون کارت رسیده بود که تا بیاد تست اول تست دوم بگید آقا نمیشه مردم دارن میبرن، بریم فایزر رو وارد کنیم. اگر مافیایی نیست چرا شفاف نیستید؟ ستاد ملی کرونا کیا نشستن اون تو؟ چیکار دارن میکنن؟ چه اتفاقی داره میفته؟ و چه هیئتی ها؟ اقدام کنید، دانش پیدا کنید، مطالبه گری کنید، به داد مردم برسید. خیلی زشته تو شب به شب بی اینجا روزت رو گوش میدی، بیره خونت میخوابی و چهار تا همسایت هر شب یه کسیشون داره میمیره و تو جرأت نداری بگی آقای وزارت بهداشت بگو در این دو سال گذشته چند تا کرونایی تو خونه مردن، چند تا تو بیمارستان، پس چرا از قضا سرکنگبین صفرا فزود؟ چه خبره؟ چرا این کادر درمان بیچاره رو داری نابود میکنید با این وضعیت؟ چی کار داری میکنی؟ چند تاشون تو خونه مردن؟ چند تا کرونایی بیمارستان نرفته از دنیا رفته و چند تا رفتن بیمارستان مردن؟ کسی نیست بپرسه پس این همه آمار مرگ کبد چرب و سکته و غیره که ما قبل کرونا دادیم یه دفعه کجا رفت؟ نکنه طرف سکته کرده به اسم کرونایی به خورد جامعه دارید میدید؟ نکنه طرف اومده گفته بابا خانواده من، داداش من، بابای من این مشکلات رو نداشت، تو هم تست کردی کرونا نداشته، بعد زدید اون داروها رو اون قرصا رو پیشون دادید بردن، گفتی به شرطی جنازه رو تحویل میدی که امضا کنی کرونا داشته؟ نکنه خدای نکرده همچین خبرهایی بوده؟ اگر نیست بگید آمار مرگ و میرای دیگه اون کجا رفت؟ چه سری پشت کرونا هراسی بود؟ 40 سال بعد میفهمی. رهبر انقلاب که از اول سفت اومد وایساد پای کار، کی گوش میکنه؟ آخرین سوال. دو سال خورده گذشت، بالاخره تموم شد، دولت شما تمام شد، خودت دیدی و اونجا هم اعتراف کردی که هیچ کس به اندازه این حزب اللهیا و هیئتیا دو تا کار نکرد. یک، به جون مردم ارزش قائل شدن، ریختن، کمک کردن، ضد عفونی کنن، تو بیمارستانا برن. دو، هیئت و مسجد و زیارتگاهشون رو کردن پادگان، انقدر قشنگ نظم دادن، فاصله دادن که خدای نکرده اتفاق نیفتاد. همین امروزش بگید این شمال چه خبره؟ تو که میخواستی این چند روز تعطیل کنی چرا دو روز زودتر گفتی که مردم بریزن تو شمال؟ چه بازی بود در آوردی؟ کی باید از دست این روحانی شکایت کنه که وقتی رهبر انقلاب اول قصه کرونا به سردار باقری دستور دادن بیاید دست کار رو دست بگیرید، تا دید حزب الله یا میان قصه رو جمع میکنن گفت لازم نکرد خودمون انجام میدیم. نوروز 99، نوروز 400 رو باز کرد ملت بریزن تو این مسافرت ها این همه موج کشته ها زیاد بشه. کی قراره این مردک رو محاکمه کنه پس؟ کی قراره به داد این ملت برسه؟ تا خرخره چاپید و رفت. سلامت مردم برای ما خیلی مهمه. آخه نمیشه ما شهید دادیم برای اینکه مردم بمونن. چی کار دارین میکنین؟ لااقل سوالات ملت رو جواب بدید. این چه تبختریست شما دارید که اجازه نداره کسی سوال کنه، کسی حرف بزنه؟ تو تلویزیون مسخرهشون میکنید، تهمت بهشون میزنید. بابا یه دونه بیاید به نظر من این کارو بکنید، برای اینکه دهن منو ببندید، برید بگردید با ذره‌بین تو این کشور یه دونه از این بچه‌هایی که مسلط به طب سنتی بوده کرونا گرفته مرده بیاد رو کنید. رو کنید دیگه، لااقل روازاده بوده، خیراندیش بوده، کی بوده؟ چجوری ویروس نمیاد سمت اینا؟ چی میشه؟ چرا اینا که دارن به راحتی به مردم میگن بابا روزی دو بار دو قاشق عسل بریز تو آب، یه نصف لیمو، لیمو ترش تازه بچکون توش، یه کم هم نمک دریا یا نمک سنگ نمک بریز توش بخورید، ایمنیتون میره بالا. چرا جنگید دولت شما با نمک دریا؟ چرا؟ چه پدری در آوردید از این ملت با نمک تصفیه شده؟ چرا؟ کارشناس تلویزیون داشتیم که فقط یک جمله گفت آقا نمک طبیعی استفاده کنید، دیگه راش دادن تو تلویزیون، چون وزارت بهداشت صریح نامه زد که آقا این نابر جان مردم دارن به هم میرزن فلان. بابا بیاد یه دقیقه بشین پشت اینترنت، برو تو اسرائیل، من رفتم تحقیقات مفصل در مورد نمک سنگ نمک جهرم ایران، تمام فروشگاه سنگ نمک طبیعی بخورن. به خورد ما چی دارید بدید؟ معاونت قضا داروتون چرا مجوز به اینا نمیده؟ چرا اذیت کردین؟ مسئولیت یعنی این، جان مردم در خطره، معیشت مردم در خطره، فرهنگ مردم در خطره. ما بیایم 10 شب روزه بخونیم و بریم؟ حرف حسین علیه السلام این بود که کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیت. قیام کنید، حرف بزنید، کار کنید، شبان روز برای ملت کار کنید. آقای رئیسی عزیز، ملت ایران در بدترین شرایط تاریخ خودشون معجزه‌ای رو رقم زدن که همه مبهوت شدیم. بنده به عنوان ناظر و شاهد تمام انتخابات های این دوره بعد انقلاب شهادت میدم هیچ انتخاباتی واقعی تر از 28 خرداد 1400 نبود. داخلی و خارجی مردم رو داشتن مایوس میکردن که نیان. گرونی به سقف چسبیده بود، این همه تهدید، کرونا، فشار، دولت نامحترمی گذاشتم که تا تونست روز انتخابات تخلف فشار که مردم رأی ندادن. چی کار کردن این مردم؟ رأیی که به جناب عالی دادن در تاریخ نظیر نداشت، چون فاصله بین شما با نفر دوم نجومی بود، لذا نتونستن زیر میز بزنن. گردنتون زیر دین این مردم سنگین باشه که به داد این مردم برسید، به داد این مردم برسید. به خدا قسم اگر این دولت جدید فقط این فاسدان و خائنان و ناشیان رو دومشون رو بگیره و محاکمه کنه و بسپره به دستگاه قضا، این کشور راهش باز میشه به سمت پیشرفت. مطالبه ماست این مردم باید سلامتشون تأمین بشه و این با همراهی طب اسلامی سنتی، اونم آدمای حسابی و معتبرشون، شدنیست. بذارید بیان کمک بکنن تو این عرصه، بلا تاریخ ثبت خواهد کرد این خیانت شما رو. حسین علیه السلام با کسانی دست در گردن شد به سمت بهشت که مسئولیت رو با همه وجود پذیرفتن، حتی وقتی امام حسین فرمود برید بیعتم رو از شما برداشتم، گفتن مسئولیتمون رو چیکار کنیم؟ فردا تاریخ چی میخواد بگه در مورد من ابوالفضل؟ که اگر خبری نبود چرا حسین وایستاد؟ اگر بود تو چرا رفتی؟ بذار توهین کنن، تهمت بزنن، بکشن، تشنه نگه دارن. امشب شب مردان مسئولیت پذیریست که امامشون تاریک هم میکنه، قسمشون بده پاشید برید، دیگه تمام شد، حجت رو برداشتم. اینا نعره میزنن، گریه میکنن. شب آخر است، میخوایم امشب یکم روزه بخونیم. شاید اسم این روسیاه بی ارزرم ته لیست شما گریه کنا بنویسن. ما که قیامت هیچ دستاویزی نداریم، بگیم چی؟ کتاب نوشتیم، درس دادیم، نماز خوندیم، چی بگیم؟ حاج اسماعیل دولاوی رحمت الله علیه میگفت جوانی بود خیلی خلافکار، سر به هوا، در به داغون، ایشون میگفتن من از شاگردان خوب مرحوم میرزا جوادآقای انصاری همدانی بود و جسمای دولا، گفت این فقط یه ادب داشت، نمیخوام شما رو تشویق به این فضا بکنم و از اون بر بیاید، از امید به کشتی نجات. مادرش بهش از بچگی یاد داده بود هر جا علم امام حسین دیدی سلام بده، شیرم حلالت نمیکن. عجب مادر زرنگی داشته، گفته بالاخره همین امیده که وقت دستشو بگیره لاغر. حاج اسماعیل میفرمود این جوان در جوانی مرد، جوان مرگ شد، برزخش خیلی سخت بود، فرشتگان موکل اومدن بستن ببرنش بردنش، تو مسیر یه دفعه دیدن هی دست و پا میزنه التماس میکنه منو یه دقیقه باز کنید، نمیشه ما معمول اصرار التماس چیه، یه خیمه یه پرچم امام حسین دیده میخواد سلام بده، عهده به گردن حاج اسماعیل دولابی. گفت خلاصه از این اصرار از ملائکه عذاب انکار، آقای از خیمه میاد بیرون، سری ملائکه تعظیم میکنه، آقا میفهمن که چه خبره، میگن آقا ماموریم ببریم عذابش کنیم، تا اینجا راحت اومده با ما، اینجا اومده دست و پا میزن. آقا فهمدن جوون چته، عرض کرد که من مادرم گفته راضی نیستم از پرچم امام حسین، ببینید یه سلام ندی، فقط بذار من یه سلام بدم. گفتن بازش کنید، سلام داد. حاج اسماعیل دولابی میگفت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، گفتن پرونده شو بدید ببینم. پرونده رو گرفتن، هی مثل پرونده من نگاه میکردن تو چشم جام که سر تکون میداد، این وضع پرونده یه هیئتی، هی نگاه میکرد آقا سر تکون میداد، بستن گذاشتن زیر بغلشون، یکم تو چشاش از اون نگاهی که به زهیر کردن متحول شد، تو چشای این جوان گناهکار یه نگاه کردن، بعد پرونده رو دادن دست اون فرشته. حاج اسماعیل میگفت دیدن رو پرونده نوشته یا مبدل السیئات بالحسنات، ای خدایی که گناه گناهکارا رو میتونی به حسنه تبدیل کنه به خاطر حسین، میشه ما هم ته این لیست شما بشیم امشب، به خدا ته دل میگه دعا کنید برای ما، بالاخره 10 شب حرف زدیم حقی داریم گردنش، نشه بدون حسین از دنیا بریم. امام حسین علیه السلام کار رو تمام کرد که احدی نگه، اینا رو احساساتی کرد نگه داشت، گفت برید بیعتم هم برداشتم بهشتتونم تضمین، برید. اولین کسی که نعره زد ابوالفضل عباس بود، حسین کجا بریم، در ما چه ناخالصی میبینی نمیپسندی، آخه اصلا زندگی بدون تو یعنی چی؟ بعد حبیب بلند شد، بعد آقا اون وعده ها رو دادن، امشب اون شب آخریست که اینا تازه طعم شیرین زندگی رو دارن میچشن، امامشون وعده قطعی داده امضا کرده، خوش به حالش. اما فردا چی؟ فردا خیلی، فردا روز سختیست، مردا که خوش به حالشون شهید میشن میرن، امان از دل زینب. من 2-3 تیکه شب عاشورایی فقط میگم، انشالله آقا رضای عزیز بخونن ما هم دعا کن. حبیب میگه که ببخشید، مسلم ابن اوسجه میگه من نگهبان بودم اون شب که خیمه های زینب و زنها رو محافظت کنم، داشتم اونجور قدم میزدم تو تاریکی، گوش وای نستادم، همجور از در خیمه زینب کبرا رد شدم، دیدم که زینب کبرا با امام حسین داره نگران حرف میزنه، میگه حسین جان تو به این یارانت مطمئنی؟ فردا پشت تو خالی نکنن. مسلم میگه زدم زیر گری رفتم در خیمه حبیب ابن نزار، بزرگ اینجا بود دیگه، گفت چته؟ گفتم خاک بر سرم، زینب دختر علی به ما اطمینان نداره، پاشی خاکی به سر ما بکن. گفت نگران نباش، برو اصحابو صدا کن بیان، یه وقت مزاحم بنی هاشم نشی، فقط اصحاب بیان. اومدن اصحابو جمع کرده امشب جلوی خیمش، فرمود دوستان عزیز دختر امیرالمؤمنین هنوز به قول ما مطمئن نیست، ببینم امشب چی کار میکنه. آقا مثل دستی عزاداری را افتادن، رفتن در خیمه حضرت زینب، اظهار وفاداری کردن، گفتن قسم میخوریم دختر علی فردا که روز عاشوراست تا یک نفر از ما زنده است نذاریم یه نفر از بنی هاشم آسیب ببینن، تو راحت بخواب، امشب شب عزیزیست. امروز که گذشت شمر برای قمر بنی هاشم امان نو، اصلا همه عالم دست به دست هم دادن زینب و اذیت کن. خبر شد دیگه چیکار کنه؟ اول فضل بره یعنی ستون خیمه رفته. عباس رد کرد. شبونه داشت قدم میزد که از صدای چکمه تلق تلق عباس بچه‌ها با خیال رد بگن عمو هست خوابیدن. یه وقتی انگار یکی تو تاریکی داره تعقیب میکنه، یه دفعه پشت خیمه سری پیچید برگشت دید زینب کبراست. گفت خواهر جان نیمه شب اینجا چه میکنی؟ گفت داداش شنیدم برات امان نمورد. شنیدم رد کردی اومدم تشکر کنم، دست درد نکنه. آخ زینب کبرا. امام حسین دوباره اومده نشسته، هی زینب بیهوش میشه، روز عاشورا شده میخواد وداع کنه، یه وداع عمومی کرده یه وداع خصوصی هم برای این گذاشت. هی از حال میره، امام حسین به حالش میارن، گریه میکنه. فرمود خواهرم چرا انقدر بیتابی میکنی؟ جدمون رسول الله از من بهتر بود، رفت. پدرم علی، مادرم فاطمه، داداشم حسن، همه رفتن، ما صبر کردیم، چرا بیتابی میکنی؟ گفت حسین جان جدم رفت، مادرم رفت، بابام رفت، داداشم رفت، همش میگفتم حسین هست، حسین هست، فردا تو بری کی هست؟ قربونت برم امام زمان. فردا یه پا تو خیمه امام سجاد، نگران امام سجاد، یه پا مواظب این بچه ها و زن ها که وقت حمله نکنن بشه. دلش هم تو گودی قتلگاه افتاده بود. یه لحظه امام سجاد گفت امه جان احساس میکنم زمین و زمان کند فیکون شد، پرده رو بذار کنار ببینم. زینب کبرا بود که رو تل دوید، سر دست رو سر، یا لسارات الحسین، به داد حسینم برسید. اومد بالای تل، چه صحنه ای دید؟ به سوی گودال از خیمه دویدم من، شمر جلوتر بود دیر رسیدم من. یا صاحب الزمان، به سوی گودال از خیمه دویدم من، شم جلوتر بود دیر رسیدم من. سر تو دوا بود ناله کشیدم من، یا صاحب الزمان، سر تو رو بردن دیر رسیدم. هر جا نشستی ناله بزن یا حسین،